هفته شب در ایران است و شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. در اولین روز از مرداد 1404 خورشیدی، چه روزی هم در کنار شمایی هستیم که در ایران به سر می‌برید. یکی از داغ‌ترین روزهای خودش رو ایران سپری کرد. البته نقاط دیگری از جهان هم گرمای امروز ایران رو تجربه کردند به نوعی. مثلا در یونان شاهدش بودیم، در غرب ترکیه چون این اتفاقی افتاد، اما خب به هر حال شرایط ایران شرایط خاصیه. در این برنامه خبری تحلیلی میخوایم نگاهی بکنیم به گرمازدگی و این پدیده رو بیشتر درباره‌اش صحبت کنیم، پس با ما باقی بمونید. گفتنی‌های بسیاری داریم براتون، در کنارش مطالب شنیدنی‌تر. شما هم اکنون میتونید برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رو از طریق ردیف 25 متر برابر با 12.035 کیلوهرتز بر روی امواج کوتاه شنونده باشید و اگر که دسترسی دارید به اینترنت پرسرعت که فراموش نکنید. شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام این امکان رو به شما میده که هم اکنون به صورت زنده این برنامه خبری تحلیلی رو دنبال کنید. بریم سراغ خبرها رو بگیریم از مهران کریمی.
ممنون محمد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از موافقت ایران با سفر یک تیم فنی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کشور خبر داد تا در هفته‌های آینده درباره یک سازوکار جدید در مورد روابط بین آژانس و تهران گفتگو کنند. به گزارش رویترز، کاظم غریب‌آبادی این اظهارات را در جریان سفرش به نیویورک بیان کرد. با این حال او به خبرنگاران گفت که این هیئت قرار نیست به سایت‌های هسته‌ای ایران بروند و تنها برای بحث در مورد یک سازوکار جدید به ایران خواهند آمد. یک روز پس از آتش‌بس میان اسرائیل و ایران، مجلس شورای اسلامی با تصویب یک طرح دوفوریتی همکاری تهران با آژانس را به حالت تعلیق درآورد و از سرگیری آن را مشروط به تضمین‌های امنیتی به ایران کرد. همچنین عباس عراقچی حدود دو هفته پیش در نشست با دیپلمات‌های خارجی تهران با انتقاد از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد قطع نشده، اما شکل و مسیر جدیدی خواهد داشت. بیش از 100 سازمان جهانی خیریه و حقوق بشری روز چهارشنبه در نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند که محاصره و عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه فلسطینیان را به سوی گرسنگی و قحطی کامل سوق می‌دهد. به گزارش اسوسییتد پرس در این نامه آمده که آنان شاهد تحلیل رفتن همکاران خود و فلسطینیانی هستند که با آنها خدمت می‌کنند. این سازمان‌ها محدودیت‌های اعمال شده از سوی اسرائیل در مراکز توزیع کمک‌ها را عامل اصلی این بحران دانستند و افزودند محدودیت‌ها، تأخیرها و تقسیم بندی‌های دولت اسرائیل به هرج و مرج، گرسنگی و مرگ در غزه منجر شده. در مقابل وزارت خارجه اسرائیل این انتقادات را رد کرد و این گروه ها را به تکرار پروپاگاندای حماس متهم کرد. اسرائیل مدعی است که به اندازه کافی اجازه ورود کمک‌ها را می‌دهد و مشکل اصلی را ناتوانی آژانس‌های سازمان ملل در توزیع کمک‌ها می‌داند. رئیس جمهور ایران با تاکید بر آمادگی جمهوری اسلامی برای مقابله احتمالی دوباره با اسرائیل، پایان یافتن برنامه هسته‌ای ایران را یک توهم خواند. مسعود پزشکیان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره بر آنچه که حق غنی‌سازی ایران خواند تاکید کرد و گفت قابلیت‌های هسته‌ای ایران در تأسیسات نیست، بلکه به گفته او در ذهن دانشمندان ایران است. آقای پزشکیان در این مصاحبه همچنین گفت که ایران جنگ نمی‌خواهد، اما به گفته او به قطعی بودن آتش‌بس هم تکیه نمی‌کند و برای دفاع از خود آماده است. حسین شریعت‌مداری مدیر روزنامه کیهان در مقاله اظهارات اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با فاکس نیوز را غیر قابل باور خواند. عراقچی در این مصاحبه گفته بود که جمهوری اسلامی به دنبال توافقی مشابه یا بهتر از برجام با آمریکاست و تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی قصد محو کردن اسرائیل از جغرافیای جهان را نداشته. شریعت‌مداری در واکنش به این اظهارات نوشت: کاش آقای عراقچی پس از این جمله میگفت به تبعیت از آیت الله خمینی و علی خامنه ای معتقدیم که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود و نه فقط از نقشه جهان بلکه از عرصه جهان. مدیر مسئول روزنامه کیهان همچنین اسرائیل را رژیمی جعلی و قده سرطانی توصیف کرد. در ادامه انفجارها و آتش‌سوزی‌های سریالی در مناطق مختلف ایران، رسانه‌های این کشور صبح چهارشنبه از وقوع آتش‌سوزی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان خبر دادند. محمد،
سپاس از تو مهران کریمی که تازه این خبرها رو خوندی. البته مهران یک بار دیگه هم خواهد اومد و بعد از این هم مهران با شما خواهد بود تا پاسی از شب. بنابراین همراه ما باقی بمونید در این برنامه خبری و تحلیلی.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه‌ای با بخش عربی شبکه خبری الجزیره بر آمادگی ایران برای مقابله با حمله های احتمالی اسرائیل تاکید کرده، اما گفته که به دیپلماسی و گفتگو اعتقاد داره. مقام های نظامی اسرائیل هم گفتند که کار مقابله با ایران و برنامه هسته‌ای و موشکی این کشور تموم نشده و عملیات نظامی ممکنه از سر گرفته بشه. همزمان با اظهارات مقام‌های ارشد دو کشور، اروپا در تلاش مسیر دیپلماسی رو برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در پیش بگیره. اما همه این مسیرها به چه سمتی پیش خواهند رفت؟ با جمشید زند.
یک ماه پس از پایان جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل، رهبران دو کشور کار را تمام شده نمی‌دانند و می‌گویند برای رویارویی مجدد آماده‌اند. مسعود پزشکیان در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره بار دیگر تأکید کرده که ایران خواهان جنگ نیست، اما به قطعی بودن آتش بس هم اتکا نمی کند و برای دفاع از خود و حمله به عمق اسرائیل آماده است. به گفته آقای پزشکیان، اسرائیل ضرباتی به ایران وارد کرده، اما ایران هم به ادعای او با قدرت به عمق آن کشور ضربه زده، ولی اسرائیل خسارت آن را پنهان می کند. این ادعای رئیس جمهور اسلامی در حالی مطرح می شود که در جنگ 12 روزه اسرائیل به ده ها مرکز هسته‌ای و نظامی ایران خسارت جدی وارد کرد و چندین دانشمند هسته‌ای را در نقاط مختلف ایران هدف قرار داد. آمریکا هم تأسیسات هسته‌ای فردو، اصفهان و نطنز را با بمب‌های سنگرشکن تخریب کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز چند روز پیش در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز تخریب جدی سایت‌های هسته‌ای ایران را تایید کرد. It is now stopped because yes, damages are serious and severe. از سوی دیگر بیشتر موشک‌های پرتاب شده از ایران به خاک اسرائیل رهگیری و منهدم شدند و موشک‌هایی که به اهداف خود اصابت کردند بیشترین خسارت را به ساختمان مؤسسه علوم وایزمن در شهر روهوت و دانشکده پزشکی دانشگاه شهر جنوبی برشب وارد کردند. مقامات ارشد اسرائیلی هم از آمادگی آن کشور برای از سرگیری حملات ارتش به خاک ایران خبر داده و گفتند که کار هنوز تمام نشده است. روز گذشته اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در نشستی با فرماندهان ارشد نظامی گفت آن کشور ممکن است کارزار خود علیه ایران را از سر بگیرد. آقای کاتس خواستار تدوین طرحی اجرایی برای جلوگیری از احیای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران شد. در این نشست ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، هم تأکید کرد که کارزار مقابله اسرائیل با ایران تمام نشده است. اما در حالی که ایران و اسرائیل از آمادگی خود برای از سرگیری عملیات نظامی سخن می‌گویند، آمریکا و اروپا در تلاشند مسیر تنش‌ها را به سمت دیپلماسی و مذاکرات هسته‌ای سوق دهند. گرچه تماس‌های مقامات ایرانی و آمریکایی همچنان ادامه دارد، اما دور ششم گفتگوها که به گفته دونالد ترامپ قرار بود در هفته‌های جاری برگزار شود، هنوز برنامه‌ریزی نشده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران:
تاریخی، زمانی، مکانی تعیین نشده.
همزمان اروپایی‌ها بر فشار دیپلماتیک خود افزودند و قرار است روز جمعه سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا، شرکای اروپایی برجام، نشست مشترکی با ایران به میزبانی ترکیه برگزار کنند. روز گذشته هم نمایندگان روسیه و چین در تهران با مقامات دولت مسعود پزشکیان رایزنی کردند. آقای پزشکیان در بخشی از مصاحبهش با شبکه خبری الجزیره بار دیگر تأکید کرده که ایران داشتن سلاح هسته‌ای را کاملا رد می‌کند و این موضع سیاسی، مذهبی، انسانی و استراتژیک جمهوری اسلامی است. او در این حال گفته است هر گونه مذاکره در آینده باید بر اساس منطقه برد برد باشد و غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی ادامه خواهد یافت. موضوعی که پیش از جنگ 12 روزه از طرف آمریکا مطرح شد و پس از پایان جنگ هم اسرائیل و آمریکا بر آن پافشاری می‌کنند. در مقابل تهران می‌گوید توقف کامل غنی‌سازی در ایران خط قرمز جمهوری اسلامی است و قابل مذاکره نیست.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. وضعیتی که در گزارش هم منعکس بود و در صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم میشه اون رو جستجو کرد، وضعیتیه که نه صلح و نه جنگ. اما چون این وضعیتی تا چه اندازه به چالاکی دیپلماسی کمک خواهد کرد و فرصت خواهد داد به دیپلماسی، این پرسشیه که با سعید جعفری روزنامه‌نگار حوزه روابط بین‌الملل در ایتالیا در میون گذاشتم.
ببینید، در واقع حتی بعد از زمانی که آتش بس صورت گرفت و جنگ 12 روزه به پایان رسید، عموم تحلیلگران نظرشون بر این بود که این شرایط خیلی نمیتونه مستمر باشه و پایدار باشه، به این دلیل که گفتگوی بین طرفین صورت نگرفته بود، خط قرمزها مشخص نشده بود، خواسته ها به صورت روشن تعیین نشده بود و یک شرایط بی ثبات و ناپایداری حکم فرما بود که تنها باعث شده بود حملات دو طرف متوقف بشه و حتی برخی از این یاد می‌کردند که این توقف میتونه به نوعی به معنای یک تنفس به ویژه از سوی اسرائیل باشه تا بعد از مدتی مجدداً حملات خودش رو پی بگیره، به ویژه که ما در طول سالهای اخیر چنین روی کردی رو از سوی اسرائیل در قبال دیگر کشورهایی که با اونها وارد جنگ شده مشاهده کردیم. اما در عین حال به نظر میرسه که همونطور که اشاره کردید، تلاش هایی به ویژه از سوی اروپا برای اینکه گفتگوهایی صورت بگیره که از شدتگیری تنش ها جلوگیری بکنه در جریان هست، اما به دلیل عمق اختلافات و پیچیدگی موضوع و همچنین مدت زمان کم باقی مونده و تفاوت دیدگاه‌های بنیادینی که وجود داره، باعث میشه که خیلی نشه به نتیجه بخش بودن چنین روندی خوشبین باشیم. ضمن اینکه
در این شرایط آقای جعفری، اجازه بدید اینو بپرسم، چون خوشبینی رو مطرح کردید، آقای پزشکیان و صحبت‌هاش دقیقاً بر اساس چه باوری داره شکل میگیره وقتی صحبت از آمادگی میکنه، آمادگی برای مقابله با حمله های احتمالی اسرائیل در آینده، و وقتی برمیگردیم به گذشته و به عقبه ی آنچه که اتفاق افتاد نگاه میکنیم، تا چه اندازه امیدواره که بتونه در این شرایط اوضاع رو همچنان کنترل کنه؟ چون صحبت از این هم هست که اسرائیل گمان میکرد که با حمله های خودش میتونه یک جور آشفتگی رو در سامانه حکومتی پدید بیاره و از این طریق حکومت به هر حال از دست بره و حالا بگیم که تغییر حکومت اتفاق بیفته.
ببینید، در واقع چند بخش داره. در خصوص هدف اسرائیل، بله همینطور بود. به باور من اسرائیل هدفش این بود که با حملات ناگهانی و سریع که در اون ضمن هدف قرار دادن فرماندهان نظامی و شخصیت‌های تاثیرگذار و تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی و همچنین هدف قرار دادن برخی از پایگاه‌های نظامی، به نوعی سیستم رو فلج بکنه که بتونه خیلی سریع به پیروزی برسه و توان پاسخ رو در واقع از ایران بگیره، که در این هدف خودش موفق نبود، هرچند ضربات قابل توجهی وارد کرد. این بخش از صحبت‌های مسعود پزشکیان به باور من برمیگرده به این زاویه از موضوع. اما در خصوص اینکه هدف او و در واقع پشت پرده این اظهارات چه هست، بخشیش به هر ترتیب این هست که شما وقتی در شرایط جنگی قرار داری، طبیعی است که قوی نشون دادن خودتون و ضعف نشون ندادن به رقیب و دشمن بخشی از راهبردی است که ضروریه برای اینکه جلوگیری بکنید از حملات بعدی و اینکه نشون بدید قدرتمند هستید. هرچند صرف بیان لفظی این کارها برای اینکه برای شما توان بازدارندگی ایجاد بکنه کافی نیست، به مؤلفه های بسیار دیگری احتیاج دارید، چه از نظر نظامی، چه از نظر سیاسی و اطلاعاتی و چه از نظر در واقع مشروعیت داخلی و همکاری و همراهی و همکاری افکار عمومی که اینها تردیدهای جدی در خصوصش وجود داره.
آیا شرکای سیاسی ایران فکر میکنید که حاضر هستند که بتونن از این نقطه نظر به جمهوری اسلامی کمک بکنن، یعنی چین و روسیه‌ای که در تهران دیدار داشته با مقام‌های جمهوری اسلامی در این شرایطی که به هر حال مشخصه که وضعیت شکننده ایه؟
ببینید، از ابتدا هم مشخص بود بخشی از این ماجرا در خصوص پررنگ کردن نقش چین و روسیه، بخشیش از سوی در واقع مخالفان و کشورهایی هست که در جبهه مقابل ایران و جمهوری اسلامی قرار داشتن تا تلاش می‌کردند این محور ایران، چین و روسیه رو بزرگ نشون بدن، و بخشی دیگر هم از روی به باور من ساده لوحی برخی از مقام‌های حکومت در ایران بود که تصور می‌کردن چین و روسیه واقعاً با ایران در یک سطح و در یک مسیر قرار دارن و در صورتی که ایران در یک بحرانی قرار بگیره اونها همراهی خواهند کرد. تجربه جنگ 12 روزه نشون داد که این باور بسیار خیال خامی است و طبیعتاً بعد از این هم چنین خواهد بود، به دلایل متعددی. نخستین دلیلش این هست که جمهوری اسلامی سال‌هاست که گزینه‌های خودش رو محدود کرده و تأکید و تمرکزش بر رویکرد نگاه به شرق باعث شده که گزینه‌ها و انتخاب‌های چندانی نداشته باشه، و در چنین شرایطی طبیعی هست که چین و روسیه هم با درک این محدودیت انتخاب‌های ایران رفتارهاشون رو تنظیم خواهند کرد و ترجیح میدن که نهایت استفاده رو ببرن و میدونن که ایران انتخاب دیگری نخواهد داشت.
شما گزینه دیپلماسی رو ضعیف‌تر میبینید در شرایط فعلی؟ اگر در یک جمله این رو بگید سپاسگزارم.
کم هزینه ترین و منطقی ترین گزینه این هست که به سمت دیپلماسی پیش بریم، اما نیازمند تجدید نظرهای اساسی و بنیادین نه تنها در تاکتیک ها که حتی در استراتژی های کلان جمهوری اسلامی است که فعلا دست کم چنین چیزی رو ما خیلی نزدیک نمیبینیم.
سعید جعفری بود، روزنامه‌نگار حوزه روابط بین الملل در ایتالیا که با ما گفتگو میکرد. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم، برگردیم باز هم میخوایم با یکی از موضوعات دیگه‌ای که مسعود پزشکیان بهش پرداخته با شما همراه بشیم و با یک تحلیلگر.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
پزشکیان، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با اشاره به تغییر رویکرد نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران گفته امروز دستگاه‌های امنیتی نیز به این جمع‌بندی رسیدند که یکی از به گفته او ترفندهای دشمن انگزنی به نخبگان و طرد اونها از مسائل کلان کشور، در حالی که حفظ نخبگان سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده ایرانه. اما این تنها موضوعی نیست که مسعود پزشکیان به اون پرداخت در دیداری که با اعضای جبهه اصلاحات ایران داشت. آقای پزشکیان در بخشی از این دیدار خودش اشاره کرد به یک موضوعی که در این مدت شاید بیشتر بهش پرداخته شده بود، گفته که حتی آمادگی داریم با اپوزیسیون هم گفتگو کنیم بنابر مصلحت و عدالت. اما با کدام اپوزیسیون و منظور از بیان حتی چیست؟ این موضوع رو با احمد پورمندی فعال سیاسی جمهوری خواه در آلمان در میون گذاشتم.
همونطور که اشاره کردین، این حتی انگار از نگاه آقای پزشکیان کار عظیمی داره صورت میگیره که یه دولتی اعلام میکنه که احتمالاً بر مبنای یک سری شرایط حاضر است با اپوزیسیون به طور کلی گفتگو بکنه. من فکر کنم که مستقل از این که حالا در ذهن آقای پزشکیان از مفهوم اپوزیسیون چی در میاد، سوال این است که خب دفتر ایشون تا کوچه اختر که 15 سال آقای مهندس موسوی در اونجا زندانی هستند فکر میکنم چند کیلومتر بیشتر باشه. اگر ایشون واقعا از گفتگو با اپوزیسیون حرف میزنن، بهتر است اول برن اونجا و با آقای موسوی صحبت بکنن در مورد بیانیه‌ای که صادر کردن، در مورد 15 سالی که اونجا زندان کشیدن بیگناه، اول اون کارو بکنن تا حداقل اعتماد به وجود بیاد که نخست وزیر 8 ساله امام و فردی که برای رهبر جنبش سبز بوده و در باورش در بنیانگذاری جمهوری اسلامی حداقل تردید وجود نداشته در اونجا به زندان انفرادی ادامه نده. نکته بعدی که به نظر من توهم آقای پزشکیان رو در همین مصاحبه نشون داد این بود که ایشون گفتن که مشکلات خروار خروار وارد میشن، مثقال مثقال بیرون میرن، و بعد این مشکلات رو نسبت دادن به دولت‌های گذشته. واقعیت این است که تمام این مشکلات خروار خروار از ناحیه ولایت فقیه و شخص آقای خامنه‌ای بر سر کشور آوار شده و میشه، و یک رئیس جمهوری که یا مشکلات رو نمیشناسه یا فرق مثقال و خروار رو نمیدونه یا سیاست نمیفهمه میتونه این حرفو بزنه. یعنی معنی روشنش اینه که مشکلات دائما دارن رو هم تلمبار میشن و رئیس جمهور مملکت حتی اکثر میتونه در مقابل خروار مثقال رو معیار بگیره، یعنی بقیهش میمونه رو دست نظام. خب آقای پزشکیان که همیشه گفته من تابع رهبری هستم، با این واقعیت که رهبر نظام چه در سیاست خارجی، چه در سیاست داخلی، چه در مسائل اقتصادی این همه مشکلات بر سر کشور آوار کرده، چگونه ایشون میخواد تحت رهبری این آقا و با اعلام وفاداری به اون این مشکلات حل بکنه؟ رابطه خروار و مثقالش چجوری میخواد حل کنه؟
آقای پورمندی، نکته‌ای که شاید بد نباشه بهش بپردازیم، چون اشاره هم کردید به رویکرد آقای پزشکیان و حتی خب نشستی که با جبهه اصلاحات داشته، اینه که آیا این واکنشی است به اون بیانیه که میرحسین موسوی داد درباره همه پرسی و مجلس مؤسسان، و بعد هم ما شاهد این بودیم که 17 کنشگر هم چنین مسئله‌ای رو مطرح کردن، حالا جدای از اینکه بپردازیم به اینکه آیا اینها مرتبطن یا جدا از هم به این نتیجه رسیدن، و از طرفی الان ما نامه آقای تاج‌زاده رو پیش رومون داریم که آقای تاج‌زاده هم همونجوری که شما اشاره کردید سیاست خروج از بحران رو استعفای رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای عنوان میکنه. آیا آقای پزشکیان واکنش نشون داده به این موضوعات و داره این صحبت رو مطرح میکنه؟ و اگر که واکنش به این موضوعات، چرا خود اصل آنچه که الان داره مطرح میشه از سمت گروه هایی که منتقد سیاست های جمهوری اسلامی هستن، خود این اصل نادیده گرفته میشه و در موردش اصلا صحبت نمیشه؟
به نظر من مستقیما واکنش نیست، بلکه واکنش به شکست فاجعه باری است که جمهوری اسلامی در همه زمین‌ها خورده، و به خصوص غافلگیری در جنگ 12 روزه و از دست دادن حیثیت آبروی نظام، از دست رفتن حیثیت دستگاه اطلاعات امنیت، همه اینها احتمالاً حکومت رو وادار کرده که با اصلاح طلبان وارد گفتگوی حداقلی بشه از طرف دولت. ولی همونطور که اشاره کردید یه اصلاح طلب آبرومندی مثل آقای تاج‌زاده الان از زندان تهران بزرگ اعلام کرده که خامنه‌ای یا باید تمکین کنه یا استعفا بده. یعنی از نظر اون هم این آقای پزشکیان کاری نیست که طرف گفتگو قرار بگیره. در اینجا وقتی هم که اصلاح طلبان میرن باش میشینن، یه مش چای میخورن، گپ میزنن و پا میشن، چیزی از توش در نمیاد. اگر واقعا آقای پزشکیان قصد تغییر داره، به طور اجتناب‌ناپذیر باید با آقای خامنه‌ای تعامل جدی داشته باشه، بتونه اونو وادار بکنه به پذیرش این پیشنهاد که بیاد.
تعامل یا تقابل آقای پورمندی؟
به نظر میاد که چاره‌ای جز تقابل نداره. حالا ایشون از لفظ تعامل استفاده میکنن، میگیم خیلی خب شما که به صورت تا الان گفتید که من با رهبری کنار میام و مشکلات حل میکنم، خب فعلا که خروار خروار وارد شد و مثقال مثقال هم بیرون نرفت. ولی اگر این جنبندی رو داریم، برغم این میخواید با ایشون صحبت بکنید، راه روشن هست. راهی که آقای مجلس موسوی پیشنهاد داده راه حذف کسی نیست. آقای موسوی میگن بیاین این قانون اساسی رو که ما چند دهه پیش تصویب کردیم و الان دو نسل ازش گذشته و 90% مردم ایران اساسا بهش رأی ندادن، این حق مسلح مردم بهشون بدید، بگذارید دوباره در مورد این قانون اساسی اظهار نظر بکنن.
بله، صحبت‌های احمد پورمندی رو شنیدیم، فعال سیاسی جمهوری‌خواه در آلمان رو، در ارتباط با صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که گفته حتی آمادگی داریم با اپوزیسیون هم گفتگو کنیم. اما از این ماجرا بگذریم. می‌دونید که این روزها روزهای گرم ایرانه و امروز گرمترین روز ایران ثبت شد. بسیاری این روزها صحبت میکنن از اینکه چگونه مقابله کنیم با اثراتی که این گرما میتونه داشته باشه، تأثیراتی که میتونه بر بدن ما بگذاره، به ویژه بیماری های پوستی که میتونه باعثش بشه و حتی بیماری هایی که میتونه روی بینایی ما و سامانه ایمنی بدنمون هم تأثیر بذاره. و یک موضوعی هم که این روزها خیلی دارن در موردش صحبت میکنن، اشعه فرابنفش خورشیده که به عنوان علت اصلی اثرات مضر بر روی همین مواردی که اشاره کردم ازش نام برده میشه. حسن نایب هاشم، پزشک، همراه ما هستند از اتریش. آقای نایب هاشم بهتون سلام میکنم. اجازه بدید از همینجا شروع کنم. یه زمانی میگفتن که مثلا طرف میره آفتاب سوخته میشه، اما امروز مشخص شده مثل این که این داستان آفتاب سوختگی و التهاب پوستی میتونه خیلی جدی باشه، به ویژه در شرایط ایران. و حالا شما این مسئله رو که در نظر بگیرید، آیا وضعیت جوی بعضی از کلان شهرهای ما مثل تهران که آلاینده های بسیاری هم درش دخیل هستن میتونه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه و بیشتر افراد رو درگیر این ماجرا بکنه؟
با سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه شما. به هر حال آلاینده ها میتونن تاثیرات متفاوتی داشته باشن، ولی که به طور مشخص در رابطه با اشعه ماورای بنفش به ویژه تاکید میشه بر روزهای تابستونی که صاف هستن، بدون آلودگی هستن و تابش عمودی خورشید در واقع روی میده. اینا خطرات خیلی زیادی رو برای چشم و برای پوست ایجاد میکنن. خب البته بستگی داره که در واقع چه روز در واقع سالی باشه و چقدر در واقع خورشید عمودی بتابه. خب میدونیم که روز در واقع اول تیر یا 31 خرداد بیشترین تابش عمودی رو ما داریم، ولیکن خب این به این معنی نیست که در زمان هفته های بعدمون مثلا الان که در آغاز مرداد ما هستیم چنین وضعیتی نباشه. و به هر حال ارتفاع شهرهایی مثل تهران زیاده، بالاست، ارتفاع زیادی داره و این باعث میشه که قطر جو یه مقدار کمتر باشه و اشعه ماورای بنفش بیشتر به شهر بتابه. اینها در واقع عواملی هستن که تأثیر دارن و خب واقعیت هم هست که مربوط به یک روز و دو روز نیست، در واقع مربوط به تمام شاد فصل تابستان باشه در شهرهای ایران، به خصوص اونهایی که ارتفاع بیشتری دارن مثل تهران.
به هر حال باید بپذیریم که خود همین خورشید یا تابش نور خورشید هم یه محدوده ایمنی داره، چون بعضیا فکر میکنن که خب اگر بیشتر در معرض آفتاب قرار بگیرن حتما ویتامین دی که این روزها یه بحرانی هم هست که بسیاری از کمبودش رنج میبرن، این میتونه تامین بشه. این مدل برخورد کردن با ماجرای تابش نور خورشید رو شما چگونه بهش نگاه میکنید، به ویژه در این فصل سال که بهش هم الان اشاره کردید، یعنی همین تیر ماه و این محدوده ای که به هر حال دمای هوا هم بالا میره؟
بله البته خب ویتامین د قطعا لازم هست و خب تابش نور خورشید مؤثر هستش در اینکه خب ویتامین د بر بدن تولید بشه. البته خب در بسیاری از کشورها از جمله روتیش من زندگی میکنم، تقریبا تمام بیماران من کمبود ویتامین د دارن که خب از طریق قرص یا قطره در واقع بهبود پیدا میکنه.
ما هم اینجا داریم، خود منم کمبودشو دارم آقای دکتر.
بله به هر حال در ایران هم خب همچنین وضعیتی هست، ولی که این خب ساعتی هستش که میشه در واقع از نور آفتاب استفاده کرد و خب اون میتونه کمک بکنه به تولید ویتامین د. بحث ما در مورد این هستش در روزهای تابستان که خورشید تقریبا عمودی میتابه به کشور، ساعت‌های قبل از ظهر و ساعت‌های بعد از ظهر میتونن خطرناک باشن. خیلی ساده ترش میشه موقعی که در واقع سایه فرد از بدنش کوتاه‌تر هست، در واقع میل پیدا میکنه به اینکه خورشید در واقع عمودی میتابه. تو این ساعت خب میتونه این اشعه اگر مدت زیادی فرد در معرض آفتاب باشه تأثیرات جدی بذاره در پوست و بر چشمش و به هر حال در مورد بعضی بیماری هایی که بیماری های خود ایمنی میتونه این تأثیر رو بذاره که این بیماری ها رو تشدید بکنه.
شما توصیه میکنید استفاده از عینک های آفتابی رو در این شرایط، و آیا عینک های آفتابی باید خاصیت یا ویژگی های خاصی رو داشته باشن؟ از ضمن اینکه خب همین کرم های ضد آفتابی که هست، آیا اونها میتونن به هر حال عمل کرده مناسبی داشته باشن، یا کرم های آفتاب خاصی رو باید افرادی که به هر حال نیاز دارن که در بیرون از خونه حضور داشته باشن و کار کنن استفاده کنن؟
بله کرم های ضد آفتاب رو باید حتما استفاده کنن، به خصوص اونهایی که به یه معنی در درجه بیش از 30 دارن، حالا تا حتی درجه بیش از 50 پیشنهاد میشه در اون حد، برای همونجوری که میفرمایید برای کسانی که مجبور هستن در آفتاب باشن. در مورد عینک خیلی مهمه، عینک باید کاملا از این نظر کیفیت داشته باشه، معمولا عینکایی باشن که باید روش نوشته باشن UV 400، یعنی تمام در واقع طیف اشعه ماورای بنفش رو بتونن کنترل بکنن، یا نوشتن 100% در واقع محافظ در مورد اشعه ماورای بنفش. این دوتا در واقع کلمه رو باید عملا روش داشته باشن. این رنگ چندان مهم نیست، گاهی اوقات رنگ میتونه حتی تیره تر هم باشه، یک عینک آفتابی با کیفیت بد باشه که خیلی هم تیره باشه و خب اون حتی میتونه بدتر باشه، برای اینکه اون باعث میشه که چشم مردمکش وسیع‌تر بشه، گشادتر بشه و در این حال اشعه ماورای بنفش رو عبور بده. در مورد این چنین شرایطی، یعنی باید موضوع این هستش که حتما باید کیفیت مناسب داشته باشه، حتی این لباس مناسب. در مورد لباس، خب لباس از یه نظر خب در تابستان لباسای روشن بهتر هست، ولی که میزان عبور اشعه ماورای بنفش از اون بیشتر هست. بنابراین لباس روشن اگر هم باشه که خب در خیلی شرایط باید حتما از اون استفاده کرد، باید قاعدتا نازک و نخی نباشه. اگر بشه از لباسایی باشه که محافظ، یعنی از پارچه های محافظ اشعه بنفش استفاده شده در اون، مثلا پلی‌استر یا نایلون. خب نایلون بدی های خودش هم داره، ولی به هر حال باید همچین دقت کرد تو در انتخاب لباس، در انتخابات لباس و در انتخاب عینک و همچنین کرم های پوستی باید دقت جدی انجام بشه.
این الزامات عمومیه دیگه، ربطی نداره به اینکه ما در تهران زندگی میکنیم یا در پراگ یا در وین.
خب مسلما پراگ و وین فاصله شون از استوا بیشتر هست و خب در تابستان خب ما بیشترین میزان و همون روز اول تیر که گفتم یا آخر 31 خرداد بیشترین در واقع خورشید در رأس السرطان به اصطلاح عمودی میتابه در واقع جنوب خلیج فارس، ولی خب طبیعیه که پراگ و یا وین فاصله خیلی بیشتری دارن از خط استوا. این عامل هست به اضافه اینکه عامل ارتفاع مهمه و وین و پراگ ارتفاعشون از در واقع سطح دریا کمتر هست تا تهران، بنابراین در تهران این موضوع جدی‌تر.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسن نایب هاشم که در وین حضور دارید و با ما همراه بودید. خب همچنان با شما هستیم با ساعت 14 و یک بار دیگه مهران کریمی عدد 3 رو به من نشون میده، یعنی چقدر بعد بخونم همون 3 دقیقه رو مهران با تو داشته باشیم خلاصه ای از خبرها رو.
باشه محمد، مرسی. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این روز چهارشنبه از موافقت ایران با سفر یک تیم فنی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کشور خبر داد تا در هفته‌های آینده درباره یک سازوکار جدید در مورد روابط بین آژانس و تهران گفتگو کنند. به گزارش رویترز، کاظم غریب‌آبادی این اظهارات را در جریان سفرش به نیویورک بیان کرد. با این حال او به خبرنگاران گفت که این هیئت قرار نیست به سایت‌های هسته‌ای ایران بروند و تنها برای بحث در مورد یک سازوکار جدید به ایران خواهند آمد. بیش از 100 سازمان جهانی خیریه و حقوق بشری روز چهارشنبه در نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند که محاصره و عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه فلسطینیان را به سوی گرسنگی و قحطی کامل سوق می‌دهد. به گزارش اسوسییتد پرس در این نامه آمده که آنها شاهد تحلیل رفتن همکاران خود و فلسطینیانی هستند که با آنها خدمت می‌کنند. این سازمان‌ها محدودیت‌های اعمال شده از سوی اسرائیل در مراکز توزیع کمک‌ها را عامل اصلی این بحران دانستند و افزودند محدودیت‌ها، تأخیرها و تقسیم‌بندی‌های دولت اسرائیل به هرج و مرج، گرسنگی و مرگ در غزه منجر شده. رئیس جمهور ایران با تاکید بر آمادگی جمهوری اسلامی برای مقابله احتمالی دوباره با اسرائیل، پایان یافتن برنامه هسته‌ای ایران را یک توهم خواند. مسعود پزشکیان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره بر آنچه که حق غنی‌سازی ایران خواند تاکید کرد و گفت قابلیت‌های هسته‌ای ایران در تأسیسات نیست، بلکه به گفته او در ذهن دانشمندان ایران است. آقای پزشکیان در این مصاحبه همچنین گفت که ایران جنگ نمی‌خواهد، اما به گفته او به قطعی بودن آتش‌بس هم تکیه نمی‌کند و برای دفاع از خود آماده است. حسین شریعت مداری مدیر روزنامه کیهان در مقاله اظهارات اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با فاکس نیوز را غیر قابل باور خواندند.
سپاس از مهران کریمی که تازه ترین خبرها رو با آگاهی ما رسوند و یک توقف کوتاهی بکنیم، برگردیم باز میخوایم به موضوع گرما بپردازیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما بپردازیم به موضوع گرما یک بار دیگه. این روزها هوا بسیار گرمه، امروز هم که باز یه بار دیگه تاکید بکنم یکی از گرمترین روزهای خودش رو ایران و به ویژه پایتخت تهران سپری کرد. در این شرایط به هر حال ما شاهد هم بحران آب هستیم و هم شاهد بحران انرژی هستیم که یک جوری میشه گفت زندگی شهروندان رو تهدید میکنه و در معرض خطر هم قرار میده به نوعی. خب فرشته قاضی رفته به سراغ ماجرای بحران آب و از مردم سبزوار برمون میخواد بگه که سه‌شنبه شب در اعتراض به قطعی آب و برق در مقابل فرمانداری شهر خودشون تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
همزمان با عبور دما در شهرهای ایران از 40 درجه سانتیگراد، قطع آب و برق صدای اعتراض بسیاری را بلند کرده که میگویند در گرمای طاقت فرسای تابستان بحران آب و انرژی زندگی روزمره را مختل کرده است.
آب زندگی حق مسلمه ما، آب زندگی حق مسلمه ما.
صدای گروهی از مردم در شهر سبزوار در شمال شرق ایران که در اعتراض به قطع مکرر برق و آب مقابل فرمانداری این شهر تجمعی اعتراضی برگزار کردند. دولت ایران برای مدیریت مصرف آب و برق برای چندین استان تعطیلی اعلام کرده. دست کم 11 استان. در شماری از استان‌ها هم ادارات یا ساعات کاری خود را کاهش دادند یا دورکاری می‌کنند. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گفته بیشتر استان‌های ایران با تنش آبی مواجهند. پرتو فرابنفش در تهران به حد خطرناک رسیده و از شهروندان خواسته شده در ساعت‌های اوج گرما در خانه بمانند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران در یک نشست خبری اعلام کرده که 50 شهر در 24 استان کشور یعنی جمعیتی حدود 20 میلیون نفر دچار تنش آبی هستند. به گفته او دو استان تهران و البرز در صدر فهرست تنش آبی قرار دارند. قطعی آب داستان تازه‌ای نیست. هر سال با گرم شدن هوا موزل قطعی آب به صورت موقت گریبان شهروندان را می‌گیرد، اما امسال شرایط وخیم‌تر شده. قطعی همزمان آب و برق در تهران و برخی از مناطق کشور به نوشته کاربران در شبکه‌های اجتماعی زندگی آنها را به جهنم تبدیل کرده است. مجتبی حسینی روزنامه نگار در شبکه اجتماعی ایکس.
قول داده بودن آب و برق مجانیشه. خب راست گفته بودن، فقط ما نفهمیده بودیم منظورشون اینه که یه روزی انقدر قطع میشن که دیگه پولی براشون نمیدی.
با این حال آبفا شرکت آب و فاضلاب تهران هر گونه قطعی آب در تهران را رد کرده و عنوان کرده که تنها فشار آب کاهش یافته است. از گفتگوی یکی از مسئولان آبفا با صدا و سیمای جمهوری اسلامی:
به هیچ عنوان ما قطعی آب برنامه‌ریزی شده نداریم. منتها یک موضوع بسیار مهم، با افزایش هر یک درجه دما بیشتر از 40 درجه بین 2-5% در حالت عادی میزان مصرف آب افزایش پیدا میکنه. بنابراین شاید این خواهیم بود که در روزهای پیک مصرف اگر مصرف کننده به همون روال قبل ادامه بده شاید افت فشار باشیم. کاهش 20%
در منازل مشاهده میشه قطعی آب نیست،
افت فشار است. خیلی قطعی آب به عنوان در برنامه وزارت نیرو قرار نداره. ما سعی میکنیم با مدیریت فشار آب و اینکه حداقل طبقه اول آبدار باشه کنترل و مدیریت بکنیم، حفظ بکنیم ذخایر آبی موجود رو. متقاطعا نیازمند توجه مردم صرفه‌جویی حداقل 20% در بحث مصرف هست.
مردم اما چیز دیگری میگویند، مشخصا قطعی آب رخ داده است. مریم شکرانی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس:
از دیشب ساعت 10 تا امروز ساعت 9:30 صبح آب خونه ما قطع شده. طبقات پایین‌تر ساختمون با فشار کمتر آب دارند، اما طبقات بالاتر حتی با وجود نصب پمپ فشار آب ندارند. بعد برای اینکه زهر خبر رو بگیرن اصرار دارن بنویسیم جیره بندی آب وجود نداره. از ساعت 10 هم برق قطع میشه.
و حسین بابایی یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس:
بی صدا و یواشکی شروع کردم به قطع آب در مناطق مختلف. بعضی ها در طول روز و بعضی جاها شبانه قطع میشه. تهیه پمپ و مخزن هم برای همه امکان پذیر نیست، مخصوصا اگه مستأجر باشی. البته این هم صرفاً یه راهکار موقتیه، برای اینکه حکومت تقصیرها رو بندازه گردن مردم که کمترین سهم مصرف رو دارن.
اشاره او به سخنان محسن اردکانی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران است که در برنامه‌ای تلویزیونی گفته به دلیل کاهش فشار، آب طبقات دوم به بالا را نمی‌توان تأمین کرد و این افراد باید مخزن و پمپ خریداری کنند. مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران، اما تحمیل هزینه خرید مخزن و پمپ آب به شهروندان به دلیل کمی فشار آب را ناعادلانه و اکتفا به صدور هشدار برای مدیریت آب را ناکافی دانسته است. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند که مسئولان راهکاری جز توصیه شهروندان برای کاهش مصرف آب ندارند. تقلیل دادن قطعی آب تنها به مردم و فرهنگ مصرف آنها منابع و فرصت‌های مواجهه با مسئله را به انحراف می‌کشاند. محمد صادق جنان صفت، روزنامه‌نگار اقتصادی در روزنامه جهان صنعت، نوشته است که اگر با همان دست فرمان پیشین به راه خود ادامه دهیم، باقی‌مانده آب‌های در دسترس هم هدر می‌رود.
مدیران اقتصادی و سیاسی کشور این روزها بدون اینکه بدانند یا بخواهند بدانند که چرا تعادل چرخه آب در ایران به هم خورده و بدون اینکه توجه کنند سهم آب مصرفی خانواده ها نسبت به کشاورزی و نیز صنعت سهم اندکی است، از حراس اوجگیری نارضایتی شهروندان بیشترین حرفشان این است که شهروندان آب کمتری مصرف کنند، که البته توصیه خوبی است، اما با ترساندن و اندرز اتفاق نمی افتد.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، بحران فعلی آب را ناشی از تصمیمات اشتباه گذشته خوانده و گفته که ذخایر آبی در حال پایان یافتن است. آقای پزشکیان گفته هیچ مجوزی نباید برای برنامه‌های توسعه‌ای در فلات مرکزی ایران صادر شود و ایجاد عرصه‌های جدید زراعی در مناطق فاقد آب کافی باید متوقف شود.
فرشته قاضی گزارش می‌داد. سرکوب دیجیتال در ایران وارد مرحله تازه‌ای از تهاجم بی‌سابقه به فعالان مدنی در داخل و خارج از ایران شده. بر اساس گزارش جدید گروه امنیت دیجیتال میان، برای اولین بار شواهد مستندی از بکارگیری جاسوس افزارهای پیشرفته در سطح پگاسوس علیه شهروندان ایرانی شناسایی شده. رضا جمالی، همکارم، به سراغ امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در نیویورک رفته و در ابتدا از او درباره این جاسوس افزار مورد اشاره در این گزارش پرسیده. بشنوید از امیر رشیدی.
خب در واقع اینا ابزارهای فوق پیشرفته‌ای هستن، ابزارهایی هستن که وقتی کاربر باهاش آلوده میشه تقریبا میشه گفتش که راهی نداره که متوجه بشه چنین اتفاقی افتاده، مگر اینکه دانش فنی زیادی داشته باشه بتونه چیزی چک کنه. یا مثلا تو این نمونه‌ای که ما در گزارشمون نوشتیم، پیغامی از طرف اپل، بهش میگن ترد نوتیفیکیشن، یعنی هشدار تهدید، یه همچین پیغامی دریافت بکنه که متوجه بشه به این شکل دستگاهش آلوده شده.
آقای رشیدی، در گزارش شما به شناسایی اولین قربانیان ایرانی این جاسوس افزار پرداخته شده. این تغییر از نظارت عمومی و گسترده به جاسوسی هدفمند و تهاجمی از سوی نهادهای امنیتی ایران به چه معناست؟
همین مورد به علاوه بقیه آمارهایی که در این گزارش نشون داده شد اومده، نشون میده که در واقع سطح حمله های سایبری و تهدیدها علیه گروه های مختلف، گروه های زنان، فعالین سیاسی، فعالین مدنی، به طرز چشمگیری توی کشورهای گذشته افزایش پیدا کرده. یعنی اینکه مقامات ایرانی دارن در واقع منابع بیشتری صرف میکنن برای اینکه تلاش بکنن به حساب های کاربران نفوذ بکنن و بتونن ازشون حالا یا شنود جاسوسی کنن و یا از داده های اونها بر علیهشون استفاده بکنن.
آقای رشیدی، در این گزارش اومده که جنگ 12 روزه با اسرائیل به موجی از سرکوب دیجیتال در حوزه فضای مجازی دامن زده و فراتر از اختلالات موقت و این گونه مسائل هست. به نظر شما این بحران چه تأثیر ساختاری بلند مدتی میتونه بذاره روی این فضای کنترل و سرکوب فضای مجازی در ایران؟
خب اتفاقی که خواهد افتاد به نظر این هستش که در کنار این که به بهانه امنیت سانسور و فیلترینگ احتمالاً تشدید خواهد شد، همزمان تهدیدات علیه فعالین مدنی در داخل و خارج از کشور هم افزایش پیدا میکنه. این یعنی این که هر کسی که به هر حال نوعی فعالیت داره باید خودش رو آماده این تهدیدها بکنه، باید بدونه که میتونه در صورتی که چنین اتفاقی افتاد، با چه کسانی، مثل همین خط فوری امنیت دیجیتالی که گروه میان داره بتونه تماس بگیره و در واقع حمایت‌هایی رو دریافت بکنه. این یه جور زنگ خطری است برای اینکه ما ببینیم در آینده میتونه وضعیت از این هم در واقع بدتر بشه و فشارهای امنیتی از طریق نفوذهای سایبری افزایش پیدا کنه.
آقای رشیدی، طبق گزارش شما حملات به فعالان مدنی در خارج از کشور افزایش داشته، این گسترش همزمان دامنه سرکوب چه در داخل و چه خارج از ایران چه چیز جدیدی رو درباره استراتژی جدید حکومت ایران در حوزه فضای مجازی به ما میگه؟
ببینید، چیزی که وجود داره این هستش که دسترسی به این اطلاعات و اطلاعاتی که روی گوشی کاربران هستش میتونه چند وضعیت رو به وجود بیاره. یک، مانیتور کردن و تحت نظارت قرار دادن افراد، یعنی ممکنه شما تا مدت ها متوجه نشی که چه اتفاقی افتاده، ولی در واقع تک تک ارتباطات، تک تک کارهایی که میکنی تحت نظر قرار داره. دو، از همه این اطلاعات میشه استفاده کرد برای اینکه یک پرونده‌ای تشکیل بشه و به اون افراد حمله بشه. کسانی که بیرون از کشور هستن شاید بشه گفت بیشتر در خطر باشن، به خاطر اینکه شما وقتی در داخل کشور باشی یه مقدار دسترسی فیزیکی وجود داره، یه مقداری این میتونه در واقع سطح تهدید سایبری رو تا حدودی و نه 100% کمتر بکنه نسبت به خارج از کشور. در مجموع باید در واقع سطح هوشداری بین تمام نهادها، سازمانها و افرادی که به نوعی دارن دست به اقداماتی میزنن که جمهوری اسلامی اون رو تهدید مد نظر میگیره و در میدونه افزایش پیدا بکنه.
آقای رشیدی، با توجه به اینکه ابزارهای سرکوب الان پیشرفته تر شدن و سازمان یافته تر شدند، آیا اساسا امنیت دیجیتال برای یک فعال مدنی که در ایران هست یا در خارج از ایران هست با وجود چنین ابزارهای پیشرفته دیگه چطور معنا پیدا میکنه؟ چه راهکارها و یا توصیه‌های فنی در این زمینه مطرح هست؟
ببینید، اولا افراد باید سعی بکنن حداقل آموزش‌ها رو دریافت بکنن. یه چیزای ساده‌ای مثل اینکه مثلا گوشی موبایل خودشون رو در طول روز حداقل 3 بار 4 بار خاموش و روشن بکنن. این میتونه واقعا به افزایش امنیت کمک بکنه. دو، حواسشون باشه رو لینک های مشکوک کلیک نکنن، فایل های مشکوک رو دریافت نکنن و باز نکنن. و در نهایت هم اگر که به هر شکلی نیاز به هر نوع حمایت، ساپورت یا چیزی از این دست داشتن، پیام مشکوکی گرفتن، چیزی نگرانشون کرد، میتونن در واقع با mian.org/dsh جایی که در واقع یک سری کارشناس نشستن میتونن به اون سوال ها پاسخ بدن و کمکشون بکنن، تماس بگیرن تا بشه در واقع ازشون حمایت کرد.
امیر رشیدی بود، کارشناس اینترنت در نیویورک، با ما گفتگو می‌کرد. اما شیری که زمانی برای یک ملت قرید و حالا در سکوت مرد، این مطلبی است که ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، در صفحه شخصی خودش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و در اون اشاره می‌کنه به کامران یا هیرمان که چگونه به ایران انتقال پیدا کرد، شیر ایرانی که در خطر انقراض هم قرار داره و چگونه شد که در سکوت میمیره و دلیل عنوان میشه که این شیر پیر بوده، شیری که 12.5 سالش بوده و اونطور که آقای معماریان در صفحه خودش نوشته، معمولا این شیرها که در اسارت هم هستند میتونن تا 16 و 20 سال عمر کنند. ایمان معماریان از تهران با ما هست. آقای معماریان، بهتون سلام میکنم. آیا واقعا پیری میتونست دلیل از دست رفتن کامران یا هیرمان باشه؟
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های شما. کلن هر موجود زندهی به هر حال یه روزی میمیره، این شکی توش نیست، ولی این که ما اعلام بکنیم کهولت سن یا پیری عامل مرگ، این به این دلیله که یا اطلاع نداریم یا اینکه میخوایم یه چیزی رو مخفی بکنیم. کهولت سن اگر وجود داشته باشه، حالا اگر بگیم که یه موجودی مسن هست، میتونه باعث ضعف ارگان‌های مختلف بشه، باعث ضعف سیستم ایمنی بشه، ولی در نهایت حالا یکی از ارگان‌ها فیل میشه یا چند تا ارگان از بین میره یا اینکه یه عفونتی، یه بیماری و یه مشکل دیگری باعث مرگ حیوان میشه، نه خود صرف هم پیری. موجودات زنده مثل ساعت نیستن که ساعتشون تموم بشه، تایمر داشته باشه و بگن که خب حالا تایممون تموم شد دیگه، در سر این ساعت و این زمان ما بایستی بمیریم. حتی اگر که ما پیر فرض بکنیم که خب توی این کیس خاص نمیشه گفت که الزاماً پیر بوده با توجه به میانگین طول عمر شیرها در اسارت، باز هم پیری دلیل مرگ نمیتونه باشه یا کهولت سن دلیل مرگ نمیتونه باشه. بعد یه عاملی باعث مرگ باشه که اون عامل بایستی که اعلام بشه. اگر
پس شما این روند رو یه روند غیر شفافی میدونید که مشخصا در مورد عاملش صحبت نمیشه و یک دلیل کلی عنوان میشه که به نوعی از ماجرا گذشته بشه و به فراموشی سپرده بشه.
دقیقا این اتفاق برای گونه های مختلفی از حیوانات حیات وحش افتاده در طول زمان ها و سازمان محیط زیست اعلام کرده که اینها به علت کهولت سن تلف شدن و خب شاید راحت ترین یا از زیر کار در رفتن ترین موردی باشه که بشه گفت، بگی که کهولت سن دیگه، پیر بوده پس مرده، پس پیگیری یا کار دیگه ای لازم نبوده و ما هم اشتباهی نکردیم، مشکلی هم پیش نیومده، هر پیری میمیره و این هم روی این بوده. این بیشتر میشه توجیه کرد داستان رو با یه همچین فرضیه.
آقای معماریان چرا این گونه است؟ چرا ما انقدر بی تفاوت هستیم نسبت به همین گونه هایی که به نوعی شما ازشون به درستی یاد میکنین که میگین اینها در از سفیران زنده انقراض هستن؟ چرا ما بی تفاوتیم نسبت به اینها؟ چرا فکر نمیکنین اینها میراث فرهنگی و ملی ما هستن؟
ببینید مشکل از اونجای شروع میشه که خب ما به کار خودمون اطمینان نداریم. ممکنه یه گونه حیوان حیات وحشی یا اهلی یا هر گونه دیگه به هر دلیلی تلف بشه و ما اصلا کاری از دستمون بر نیاد، یعنی یه بیماری به وجود بیاد، حتی انسانش یه بیماری داشته باشه که واقعا قابل مدیریت و درمان نباشه و اون حیوان یا اون انسان حتی از دست بره و همه کارهای پزشکی یا دامپزشکی درست رو هم براش انجام بدیم و در نهایت نتونیم کاری براش انجام بدیم. ولی وقتی بدونیم که کارمون درسته و تشخیص درست دادیم و همه تلاشمون رو کردیم که این کار اتفاق بیفته، مثل همه جای دنیا باقی وحش‌های استاندارد درست یا مراکز نگهداری حیات وحش درست در دنیا وقتی یه حیوانشون از دست میره، اولا خودشون اول اعلام میکنن و هم خودشون بیشتر از بقیه ناراحتن برای از دست رفتن اون حیوان و بعدم این که توضیح میدن برای همه دوستدارانش، طرفدارانش یا همه اونهایی که عاشق طبیعت و حیات وحشن، از بین رفتن گونه ها براشون مهمه، توضیح میدن چی شده، چه اتفاقی افتاده، چه بیماری داشته، ما چی کار کردیم، تلاشمون رو کردیم نکردیم، اشتباهی رخ داده نداده، توضیح داده میشه چون ما میدونیم کارمون درست بوده، پس توان این رو داریم که توضیح بدیم در مورد کارمون.
ولی این خب بی تفاوتی از حکومت شروع میشه میرسه به شهروندان، یعنی شهروندان هم به نوعی چندان تفاوتی نمیذارن که این گونه ها به هر حال متعلق به طبیعت ایرانه. من دیدم همین چند وقت پیش یک ویدیوی منتشر شده بود از یک گونه‌ای به اسم راسوی زردبر اگر اشتباه نکنم که عملا مصاربی رو عنوان کردن که اینها خطرناکن فلانن و خب این گونه هم اونطور که مشخصه جزو گونه های کمیابه. یعنی ما خودمون هم میدونید یه مقداری همه چیز رو با هم قاطی میکنیم و انتشار میدیم بدون اینکه پشبندش بدونیم چه اتفاقی میتونه برای طبیعت ایران رخ بده.
دقیقا همینطوره. ما خب به همون آموزش داده نشده، فرهنگ سازی درست در مورد حیات وحش نشده، اکثر مردم ایران نمیدونن که ما چه بایودایورسیتی، چه حیات وحش و چه تنوع زیستی غنی و با ارزشی داریم و چقدر مهمه حفاظت ازش و شاید بیشتر به سمت اون خرافه ها میریم، مثلا در مورد همین ماربل پورکت یا زردبری که گفتید خرافه ها رو بیشتر دنبال میکنید که حالا این در خرافات مثلا موجودات مختلف خطرناکن یا نمیدونم جنن یا نمیدونم ماورا وصلن یا حتی بخشایی از بدنشون برای کارهای خرافی یا فیک مدیسین یا پزشکی سنتی مورد استفاده قرار میگیره یا نمیدونم شانس میاره، بیشتر به اون سمت هستیم چون فرهنگ سازی و آموزش اتفاق نیفتاده. شاید مردم عادی اونقدرم تقصیری ندارن، وقتی آموزش بهشون داده نشده، وقتی ما نمیدونیم، اکثر مردممون فکر میکنن اگر ما از حیات وحش غنی حرف میزنیم باید بریم آفریقا ایران نمیتونه حیات وحش غنی اصلا داشته باشه. وقتی نمیدونیم، وقتی نمیشناسیمش، اون وقت ارزش حفاظت ازش رو هم درک نمیکنیم و اون وقت خرافه ها رو باور میکنیم و بیشتر بهش آسیب میزنیم.
این آخرین بار نخواهد بود، اولین بار نبود، آخرین بار هم نخواهد بود که ما با هم صحبت خواهیم کرد در مورد حیات وحش، بعد در مورد گونه هایی که در خطر انقراض قرار دارن و سرنوشتی که پیدا میکنن مثل کامران یا هیرمان. پیام الان از دست رفتن کامران و هیرمان چی میتونه باشه برای ما؟ آیا ما فرصت هنوز داریم با وضعیتی که الان محیط زیستمون دچارش هست که از این گونه ها بتونیم حمایت کنیم؟
من پیامش رو دو بخش میکنم. یکی از نظر دامپزشکی، هر کیسی و هر مریضی، هر بیماری از حیوانات حیات وحش اهلی یا غیره که مشکلی پیدا میکنه و این مشکل قابل مدیریت نیست و در نهایت تلف میشه، میتونه به بار علمی ما اضافه بکنه اگر ما شفافیت داشته باشیم، درست بگیم و درست برخورد بکنیم و بگیم مشکل چی بوده، چه راهی رو پیش رفتیم و به کجا رسیدیم. و این میتونه کمک بکنه به این که اگر کیس بعدی به وجود اومد شرایط مشابهی رو داشت، ما مدیریت درمان بهتری داشته باشیم. این از نظر دامپزشکی حیات وحشش. از نظر حفاظت و از نظر دیدگاه حفاظتی از حیات وحش، اصلا وجود این زیرگونه از شیر که اسمش پنترا لو پرسیکاس، یعنی زیرگونه پرسیکا، در حال حاضر در دنیا اینو به ما نشون میده که ما یه زمانی در حفاظت از حیات وحش ناتوان بودیم. یک گونه‌ای که سمبل کشورمون بوده برای سالهای سال در تمام نمایه ها، نمیدونم تمام مجسمه ها، سنگ نوشته ها ازش یاد میکردیم و نماد قدرت و توانایی بوده توی کشورمون، اون رو از دست دادیم به واسطه اینکه حفاظت نتونستیم درست انجام بدیم. الان گونه های مختلفی داریم که اینها در خطر انقراضن و بعضیاشون تبدیل شدن به نمادهای کشورمون، مثل یوزپلنگ آسیایی. اگر همین روند حفاظتی رو پیش بریم، شاهد این خواهیم بود که اینها هم از بین میرن و دیگه در طبیعتمون نخواهیم داشت. مثل ما که حسرت میخوریم که چرا سمبل و نماد کشورمون رو دیگه نداریم، بله، دیگه تو کشورمون نمیبینیم، نسلهای بعدی ما هم به ما خورده خواهند گرفت که چرا ما نمادهایی مثل یوزپلنگمون، مثل پلنگمون رو دیگه نداریم و نسل بعدی حتما از ما بازخواست خواهد کرد که چرا شما نتونستید درست حفاظت بکنید و این گونه ها رو از دست دادیم و حالا شاید فقط مجبور بشیم مثلا در باغ وحش ببینیمش، بلد. یا حتی دیگه حتی در باغ وحش هم مثل ببر مازندران یا ببر هیرکانی، حتی دیگه در باغ وحش هم وجود نداشته باشه.
سپاسگزارم از شما ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش در تهران، که با ما همراه بودید. در لحظات پایانی ایستگاه 19 به سر می‌بریم و از رفتن یک شیر ایرانی گفتیم. به هر حال همه ما یه روز میاییم و یک روز میریم، مثل آزی آزبورن، اسطوره موسیقی راک و هوی متال، که 31 تیر ماه یعنی دیروز در حالی که مدت‌ها با بیماری پارکینسون دست و پنجه نرم می‌کرد دنیا رو ودا گفت. با مهدی طاهباز همراه بشیم و از آزی آزبورن بشنویم.
لقبش پرینس آف دارکنس یا شاهزاده تاریکی بود. یکی از چهره‌های افسانه‌ای موسیقی راک و هوی متال. آزی آزبورن روز سه‌شنبه 31 تیر، در حالی که دو هفته قبل برای آخرین بار روی صحنه اجرا رفته بود، این بار برای همیشه صحنه زندگی را ترک کرد. او قبل‌تر گفته بود موسیقی برای من راهی برای زنده بودنه. بدون موسیقی نمیتونم نفس بکشم. آزی آزبورن صدای خاص و شخصیتی جنجالی و پرحاشیه داشت. مبارزه با اعتیاد، ابتلا به بیماری پارکینسون و نمایش‌های تلویزیونی خانوادگیش مانند د آزبورنز، هر کدام فصل‌های پرچالشی از زندگی او بودند. جان مایکل آزی آزبورن در 3 دسامبر سال 1948 در بیرمنگام بریتانیا متولد شد. کودکیش در محله صنعتی و کارگری سپری شد، جایی که شاید نخستین بذرهای اعتراض، نافرمانی و خشم که بعدها در آثارش منعکس شد، کاشته شدند. در سال 1969، آزی به همراه چند نفر دیگر گروه بلک سبت را تشکیل دادند. گروهی که موسیقیشان از بلوز و راک فراتر رفت و به تاریکی، سنگینی و انرژی دست یافت که بعدها به نام هوی متال شناخته شد. با بیش از 100 میلیون نسخه فروش جهانی، جوایز گرمی و یک عمر فعالیت بی‌وقفه، آزی آزبورن حالا نه فقط یک خواننده بلکه اسطوره‌ای زنده در تاریخ موسیقی راک است. آخرین حضور آزی آزبورن روی صحنه 14 تیر ماه بود در کنسرتی پرشور که در ورزشگاه بیرمنگام زادگاه او برگزار شد و آزی به صورت نشسته به اجرای برنامه پرداخت. او پیشتر گفته بود وقتی که روی صحنه ام فراموش میکنم که بیمارم. موسیقی زندگی منه. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home.
بله، از آزی آزبورن مهدی طاهباز برامون گفت و با آزی آزبورن، با شیر ایرانی کامران که دیگر در میان ما نیستن، در این دنیا به پایان بله مجله یا برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 میرسیم. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید. براتون شب آرام و خوبی رو در ایران آرزو میکنم.